یک شنبه 13 مهر 1399، جلسه چهارم فقه و شرکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام علیکم و رحمت الله. اگر مستحضر باشید، آقایون که متصل هستید با صدای ما؟ بله بله، بسیار خواهش. اگر مستحضر باشید، ما عبارتی داشتیم از جناب صاحب عروه که العقلا یصححون هذا الاعتبار. قرار شد که راجع به این موضوع قدری در مستوای درس خارج با هم صحبت کنیم، چون می دانید که اصل شرکت هایی که امروزه مطرحه به عنوان شخص حقوقی مطرحه و یه پدیده ایست که ساخته شده بعدن، تاریخشو قبلا براتون گفتیم. میخوام ببینیم که این عبارت جناب صاحب عروه چقدر قابل دفاع از نظر اصول فقه یا به تعبیری فلسفه فقه با یه نگاه دیگه. تقاضایی که من از شما فضلات دارم و شناختی که ازتون دارم اینه که این بحث رو یک اساس حساب کنید برای خیلی از بحث ها. حتی کار به شرکت هم نداریم، گرچه یکی از کاربستهای مهم این مطلب شرکت هاست، بحث شرکته، ولی مطمئن هستید و هستیم که اختصاصی به بحث شرکت ها نداره. حالا وقتی در فکر میکنم دو سه جلسه این بحث میهمان ما باشه متوجه قضیه میشید. من از اینجا شروع میکنم. علما که فقهای ما، حتی لازم نیست بگم ما، بگم مسلمانان، فقهای اسلام، دو تا شأن رو برای عرف قائلند: شأن موضوع ساختن، موضوع سازی و موضوع زدائی. هیچ کس نگفته که عرف و عقلا، وقتی عقلا میگیم عرف، عقلا، اینا همه یکی است، حواستون باشه. هیچ کس نگفته که عرف نمیتونه موضوع ساز باشه، نمیتونه موضوع زدا باشه. نه، گاهی تغییرات، گاهی حتی مثلا یه تکنولوژی، تغییر یه تکنیک، پیشرفت باعث میشه که یک موضوعی در عرف ساخته بشه. همین لباسی که تن بعضی از فضلای مدرسه است، غیر معمم، میدونید این لباس یه زمانی تشبه به کفار به حساب میومد، یا لااقل شبهش بود، ولذا فتوا میدادن آقایان که نپوشید. بعد پدران ما آنقدر پوشیدند که دیگه موضوع تشبه زدوده شد. الان کسی لباس ها رو بپوشه توهم تشبه به کفار نمیره. اگر فقه و عرف رو دیده باشید از صفحه 303 به بعد، من جای شما باشم آقایان اگر نخوندم تا حالا، اون چند صفحه رو در یه تعطیلی میخونم، بد نیست، مطالبی داره. میدانید مثلا در عرب رو نامگذاری هیچ عنایتی ندارن، به قول امروزی ها یه ایدئولوژی پشتش نیست، ولی در مثل عرف ایران در نامگذاری یه عرف پشتشه، یه ایدئولوژی پشتشه. عرب اسم هر چرنده و جهنده و حیوان و امثال ذالک رو برای بچه هاش میذاره، ممکنه بذاره سعلب، ابن خروف، یادتون میاد، مبرد، اسد، فحت، یوسپلک. اما خب در عرف ما اگر بخواد این باشه، حد که بچه به حساب میاد، و لذا کسی بخواد فتوا بده ممکنه فتوا بده که خالی از شبهه حرمت نیست بلکه حرامه. من همینجا عرض بکنم داخل پرانتز، این که برخی از سایت های وهابی یا متصل به وهابیت میگن ائمه شما با خلفا دعوایی نداشتن، رفیق بودن، این شما هستید که دعوا درست میکنید، بعد تمسک میکنن که مثلا فرزندان حضرت امیر اسمشون عمر بوده، ابوبکر بوده، عثمان بوده، یا در شیعیان معاویه داریم، یزید داریم. میدانید این یه مغالطه به اصطلاح فرهنگ پریشی، زمان پریشیه. اصلا نامگذاری ها در گذشته پشتش این حرفا نبوده. بله، ما هرگز حاضر نیستیم اسم بچه‌مون رو بذاریم فلان کسی که بدمون میاد، و بذاریم هم بچه بعدن اذیت میشه هر جا بره، اما اون زمان این اصلا نبوده. مثل ازدواج بوده، اینم که گاهی به ازدواج های ائمه با مخالفان تمسک میکنن، اونم همینه. ببینید اینا بر میگرده به موضوع ساختن یا موضوع زدا. اگر بخوام بیشتر براتون تحلیل کنم، ببینید عرف به خاطر تغییراتی که تو مصداق میده، من دوست دارم شما همیشه تعابیرتون هم دقیق باشه، میدونید که نه حکم دست ماست نه موضوع. اینکه گاهی وقتا میگن موضوع دست فقیه، موضوع دست کیه، موضوع دست عرفه، نه، موضوع یعنی ما وضع علیه الحکم، اصلش هم موضوعان علیه، علیهش رو به خاطر اختصار حذف میکنن. نه حکم دست ماست نه موضوع، اما تغییرات مصداقی دست ماست. از طریق تغییراتی که احیانا در عرف رو مصادیق داده میشه، یک موضوع که ذیل حرمت بود میاد بیرون، میره ذیل حلیت یا بالعکس. پس ببینید، زیاد توضیح ندم، در فقه ما، اصول ما، حق عرف است موضوع سازی کند، موضوع زدائی کند. خاصیت این حق هم میدانید اینه که اتصالش به عصر معصوم لازم نیست. یعنی هیچ که نگفته اگر عرف موضوعی ساخت، اگر به صدر اسلام برسه و امضای شارع رو داشته باشه کذا، اگر نرسد به صدر اسلام کذا، هیچ که نمیگه. یعنی حالا ممکنه یک کسی رو عدم به اصطلاح تسلط بر مطالب بگه، ولی یک استاد فن نمیگه. پس عرف حقش موضوع بسازد، موضوع بزداید، و امضا هم نمیخواد. حالا جالب اینه که گاهی وقتا مثلا فرض کنید پیشرفت تکنولوژی باعث تغییر میشه. مثال معروف کلیشه‌ای که میزنن، میگن خون یه زمانی لا ينتفع به بود، نمیدونم یادتون هست مکاسه وقتی مثال بزنه، میخواد بزنه برای خون که به درد بخوره، میگه مثل جایی که با خون رنگ کنن. حالا یه این قطع شد، با خون قطع این که یه جایی رو با خون رنگ کنن چقدر چی در میاد دیگه. حالا ولی خب تکنولوژی پیشرفت کرد، خواص خون رو فهمید، با دستگاه خون رو میگیرن و با دستگاه منتقل میکنن. یعنی در واقع یک پدیده‌ای که ذیل ما لا ینتفع به تعریف میشد، حالا رفته ذیل ما ینتفع به با باری که داره. هیچ کم نمیتونه بگه خب صدر اسلام که اینطور نبوده، میگن کار به صدر اسلام نداری. پس این رو داشته باشید. نکته دوم، یعنی مطلب دوم، فضلا میدانید ما معتقدیم قانون گذاری حق خداست و نهادی که احیانا خداوند تعیین کنه. مثلا بفرماید پیغمبرم میتونه قانون گذاری کند، یا در ظرف مصلحت امام هم حکم حکومتی بده، فقیه هم حکم حکومتی بده، قانون بگذاره. یعنی قانون گذار باید خداوند باشه به ذات. همینجا تعبیر میکنیم به توحید در تشریع. حتی کلمه تشریع عربی نیست، عربی امروزه. توحید در شرع، در تقنین، قانون گذاری حق الله، ان الحکم الا لله. مگر حالا نهادی با شرایطی این حق رو پیدا کنه که اینا رو بلدید. اما اون چه مسلمه اینه که عقلا مستقلن و لا به اذن الله حق قانونگذاری ندارن. حالا همه عقلا اجماع کنن که فرزند خوانده هم مثل فرزند اصلی ارث ببره. همه عقلا اجماع کنن بر الغای جنسیت خاص در ارث، بگن زن و مرد، دختر و پسر برابر ارث میبرن. میدونید که فقهای ما بل اتفاق، فقهای اهل سنت بل اتفاق میگن قانون گذاری حق عرف نیست. اینم داشته باشید. نکته ای که آقایان اینجا ما داریم و زمینه شده من این بحث رو مطرح کنم اینه که بعضی وقتها مشخصه که عرف داره موضوع سازی میکنه نه قانون گذاری. مثالی که زدم براتون اول نه مثال روشنه. بعضی وقتا مشخصه که داره تو حوزه شریعت دخالت میکنه، مثل همین ارثی که برای فرزند خوانده دنیا الان قرار داده، یا الغای جنسیت که کرده. اونایی که نظام ارث دارن، حالا بعضی ها نظام ارث ندارن، یا اونجا نمیگن لذکر مثل و حضر انسیه. اما میدانید فضلا مصیبت وقتی شروع میشه که مصداقی دقیقا مشخص نباشه از کدام قبیله. مثلا نوع دولت ها، مخصوصا دولت هایی که دخالتشون در امور مردم گسترده تره، مثل کشور ما، اینا نوع اینها میان دخالت میکنن در یه سری کارها. مثال به بحثمون بزنم، ببینید یه دفعه میان نهادهای قانونگذار، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص یا خود ولی فقیه راجع به شرکت‌های قوانینی جعل می‌کنن. میگن شرکت‌ها مسئولیت محدود دارن، مسئولیت نامحدود دارن، شرکت‌ها باید این مقررات رو مراعات کنن. اگر شرکت ور شکست، سهامداران ضامن نیستن، ضامن اونایی که مثلا با شرکت معامله کردن، جنسی به شرکت فروختن. یک کسی میلیاردها تومان به یه شرکتی جنس فروخته، بعد شرکت اعلان ورشکستگی میکنه، آنچه که شرکت داره میدن به طلبکار، ممکنه به مقدار طلب طلبکار نباشه. آیا میرن سراغ مدیر عامل شرکت؟ فرض کنید مدیر عامل پول خیلی داره، نه از طریق شرکت، یا هیئت مدیره یا سهامداران شرکت که تا دیروز آلاف و الوف سود می‌بردن، میگن نه، اینجا مسئولیت محدود داریم، مدیر عامل، هیئت مدیره، سهامداران فقط اموال شرکتی، اموالی که تو شرکت دارن مصادره میشه، اموالی که بیرون دارن هیچ ربطی نداره. خب حالا اگر آمد این چنین قانونی گذاشته شد، این قانون آیا موضوع سازه، داره موضوع درست میکنه، یا داره قانون جعل میکنه، تشریعه؟ اگر تشریع باشه فایده‌ای نداره. حالا شما بگید که خوب دقت کنید، وارد ادامهش اینجا دقت کنید، یک کسی بگید خب اینجا واگذار میکنیم، مثلا حالا در ایرانی که فقیه در رأس حرم ولی فقیه هست، واگذار میکنیم به ولی فقیه. خب فضلا میدانید که راجع به ولی فقیه هم بحثه، مگر فقیه ولی فقیه میتونه در احکام وضعی دخالت کنه؟ مگر میتونه؟ یعنی ولی فقیه میتونه غیر ضامن رو ضامن کنه، ضامن رو غیر ضامن کنه؟ ولی فقیه میتونه بعضی از مثلا واجبات رو تعطیل کنه، بگه امسال حج نرید، میتونه دستور بده اموال محتکر رو، یا محتکر باید اموالش رو بفروشه، یا بگه دخترانی که ازدواج میکنن با اتباع خارجی محضر ازدواجشون رو ثبت نکنه. خب بسیار خوب، اما اون مثالی که زدم، بگه اگر شرکتی ورشکست، مدیر عامل به عنوان مدیر عاملی مسئول، نه شخص، هیئت مدیره همینطور، شرکت همینطور، افراد سهامدار همینطور، ولو باعث شده باشن که اموال زیادی از زید تلف شده باشه. میخوام عرض کنم که مسئله مخصوصا در بحث شرکت جای سوال داره. اگر یه مثال دیگه هم بزنم که دوست دارم این مثالم توجه کنید، چون گاهی خیلی ساده اندیشی میشه فضلا، از بزرگانی که انتظار ساده اندیشی هم نمیره. خب میدانید که الان بحث مالکیت فکری در کشور ما از نظر فتوا دو تا فتوا داره، برخی مسلم گرفتن، تحریر الوسیله رو نگاه کنید، مسلم گرفتن که ما چیزی به نام حق طبع و حق نشر و مالکیت فکری نداریم. یعنی بنده میتونم یک کتابی که یه آقای 30 سال زحمت کشیده نوشته بخرم تو بازار، با پول زیادی که دارم، هنری که دارم، برم این کتابو در 100,000 نسخه چاپ کنم و بفروشم، یه ریالم به مؤلف ندم. فتوای تحریر الوسیله اینه دیگه، و البته نه فقط تحریر، بعضی از فقهای دیگه تمسکم میکنن به الناس مسلطون علی امواله، میگن شما این فقه و عرفو خریدی، میخوای پارش کن، میخوای مطالعش کن، میخوای برو روش فیلم و زینگ و اینا بگیر تایپ کن برو در 100,000 نسخه چاپ کن. اتفاقا جالبی دارید که معمولا مؤلفان افرادی هستن که باید کمکشون کنی تا کتابشون رو چاپ کنن، اما هستن متمولانی که پول دارن. حالا اینو ببرید تو یه اثر هنری دیگه، ببرید تو صنعت، تکنولوژی، تا آخر قضیه الناس مسلطون به همینم هم تمسک میکنن. جالبه بدانید در مقابل کسانی هم هستن که به همین الناس مسلطون تمسک میکنن و میگن حق نداره خریدار نسخه رو چاپ کنه. حالا گذشته از این که تمسک میکنن ظلم، عقلن عقلاءن یکی از آقایان مراجع معاصر سلمه الله وقتی میخواد مطلب رو بیان بکنه میگه که تجاوز به حریم مالکیت فکری جایز نیست. هر کس تجاوز کند خسارتی به بار آورد ضامن است. لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره. ظلم فاحشی مرتکب شده کسی که تکثیر کنه و ظلم از نظر شرع و عقل حرام است. حالا یه شوخی بکنم، آقایی که داره این حرفا رو میزنه خودش نویسنده شاید 200 کتاب باشه. نمیخوام بگم خدای نکرده اون جهت باعث شده ها، ولی میداند یک مؤلف چقدر خون جگر میخوره تا مینویسه. تا آقایی که راحت میگه که بله ما یسمى عند بعض به حق طبع لیس حقا شرعیا فلا یجوز سلب و تسلط ناس علی اموالهم بلا تعاقد و تشارط فمجرد و طبع و کتاب و تسجیل و علی بان حق طبع و تقلید محفوظ له صاحبه لا یوجب شیئا ولا یجوز لأحد منعه عن ذلك. یعنی حتی مؤلف نمیتونه شکایت هم بکنه، جلو اون مثلا پولدار رو بگیره بگه چرا میخوای کتاب منو چاپ کنی، حق نداره جلوشو بگیره. به هر صورت ببینید، من میخوام عرض کنم به شما فضلا، مسئله به این سادگی نیست، مخصوصا در بحث مالکیت فکری. اگر آقایان دوست داشته باشید، علاقه من باشید، من در سال تحصیلی 88-89 اینو آدرس میدم که رو سایت راحت پیدا کنید، و سال تحصیلی 89-90 چون یه مقدار افتاد اون بر سال این بر سال، امروز نگاه میکردم 41 جلسه ما بحث کردیم این مالکیت فکری رو. بعیدم میدانم کلامی باشد یعتنا به و ما در اون سالها ندیده باشیم. به شما عرض بکنم آقایان، مسئله در مورد مالکیت فکری با همه عظمتی که داره، از منی که 41 جلسه درس گفتم و ده ها مورد سخنرانی و این بر و اون بر و مقاله و امثال ذلک، یعنی میخوام عرض کنم ببینید، چون آقا گاهی وقتا یه مطلبی رو یه نفر که صدها ساعت کار کرده میگه، کسی که 100 ثانیه فکر ویژه نکرده میخواد رد کنه، گارد بگیره. من از این خیلی رنج میبرم و زیادم مبتلا شدم. بگذاریم. ببینید، میدونید جان مطلب به کجا برمیگرده؟ جان مطلب به اینجا برمیگرده که آیا اعتبار مالکیت فکری که تقریبا 400 هست، 4 قرن مطرح شده. اگر بخوام براتون تاریخشو بگم، از وقتی که صنعت چاپ مطرح شد، چون قبل از صنعت چاپ میدونید مثلا کسی کتاب می نوشت یا نقاشی می کشید، از خداش بود که یه نفر بیاد اینو با دست بنویسه و تکثیر کنه. یعنی انگیزه نبود برای مؤلف که حق و طبع قائل باشه برای خودش و برای دیگران که بخوان سوء استفاده کنن. مسئله وقتی مطرح شد که بحث من متاسفانه تاریخ بحث مفصل بحث کردم ولی الان با خودم نیاوردم، مسئله از وقتی مطرح شد که بیشتر حق صنعت چاپ اومد، بعد دیدن نویسنده ها کتابو می نویسن در صدها نسخه تکثیر میشه، اینجا بود که بحث حق تألیف مطرح شد. البته انحصار به تألیف نداشت، نقاشی همینطور بود و صنعت. بعد هم که صنعت مطرح شد، مثلا در گذشته یه نفر هنر میکرد یه شمشیر میساخت، حالا یه نفر تقلید میکرد میرفت مثلش میساخت، اما باید بسازه. اما وقتی تکنولوژی پیشرفت کرد، کارخانه ها پیشرفت کردن، طرف یه اختراعی ثبت کرد، این اختراع تکثیر میشد. خب هر که صاحب اختراع بود یا کشوری که صاحب اختراع بود آلاف و الوف میبرد. ببینید این مسئله اون موقع مطرح شد، عقلا نشستن گفتن خب این سزاوار نیست. حالا هر چه، مهم نیست ما پشت فکر عقلا رو بخوانیم، ولو میتونیم بخوانیم. اینجا بود که آقا مسئله به نام مالکیت فکری، حالا گاهی میگن مالکیت معنوی، خیلی این تعبیر رو به کار نبریم، اینجا بود که بحث مالکیت فکری مطرح شد یا حق مالکیت. حالا خود مالکیت کافیه دیگه، کلمه حق رو نمیخواد. حالا ببینید، من دوست دارم همراهی که من توضیح میدم شما با من بیاد، آیا این کار عقلا مثل مسئله خون بود که لا ینتفع به بود بعد شد ینتفع به؟ یا مثلا فرض کنید گذشتگان ما ممکنه توتون رو میریختن دور، اگر خود جوش بود، خود رو بود، بعد آمدن عرف کردن کشیدن سیگار. توتونی که شاید تا چند سال پیش دور میریختن قیمت پیدا کرد، سیگار شد، قلیان شد، چی شد عرف درست کرد. هیچ کس هم نگفت اوف داره قانون گذاری میکنه، با اینکه یک غیر مال رو مال کرد و به تبع غیر حق رو حق کرد. یعنی اگر کسی تا حالا 100 تن توتون داشت، یه نفر خراب میکرد میگفتن خب چیز بی ارزش رو خراب کرده، ضامن نیست. بعد از اینکه مالیت پیدا کرد، پشت سرش اثر مالیت هم میاد که مالکیت هم میاد که حق باشد و مالکیت باشد و زمان باشه. حالا آیا قصه مالکیت فکری مثل بحثایی است که الان مثال زدم یا نه؟ اینا اومدن جعل حق کردن برای نویسنده‌ای که حق نداشت. این چه فرق میکنه با اینکه جعل حق کنن برای فرزند خوانده؟ بگن تا این تاریخ در فرانسه فرزند خوانده ارث نمیبرد، از این تاریخ به بعد فرزند خوانده در فرانسه ارث میبره. فرانسه مادر حقوق موضوع است بیشتر. تا این زمان مؤلفان حقی نداشتند، از این زمان به بعد حق دارند. ببینید تمام دعوا سر اینه. البته یه وقت ندید مطالعه کنید بگید بعضی ها فارغ از این، دیدم بعضی ها گفتن که ولی فقیه اگر اعتبار کنه، اعتبار کند ملکیت را، برای نویسندگان، مؤلفان، پدید آورندگان، مخترعان، مکتشفان. و اگر ولی فقیه حقی جعل نکنه، ببینید خیلی بس ناقصه، به این راحتی نیست. ما در ولی فقیه معتقدیم، نه ما معتقدیم، میدونید فقها معتقدن، حتی کسانی که ولایت فقیه رو گسترده قبول دارن میگن در محدوده شرع، ولذا هیچ وقت اجازه نمیدن ولی فقیه برای فرزند خوانده ارث قرار بده. بله ممکنه بگه کسی میخواد بره فرزند بیاره، مثلا باید مقداری از مالشو به اسم اون بچه بکنه، که حال اونم تازه باید از هفت خان رستم بگذره، وجود هم نیست که همونجا هم راحت بگیم میتونه. ولی خب حالا با اون نگاهی که ما داریم نمیبندیم این موارد رو. ببینید مطلب اینه که آیا قانونگذاریه یا نه؟ نگید خب اغلا مگه نمیتونن جعل حق بکنن. ببینید اغلا میتونن جعل، یعنی بگن هازا حقون، هازا مالون، اما این که حق رو من تعبیر به کار نبرم، بگن هازا مالون، هازا لیس بمال، اما بدون این که تصرفی در موضوع بکنن بیان تشریع بکنن. یعنی همون نسبتی که قبلا شهید ثانی با مسالک داشت که مسالک رو پدید آورده بود، بنده هم فرض کنید با کتاب فقه و عرف هم دارم، اون زمان اون نسبت رو حق فرض نکرده بودن، الان دارن حق فرض میکنن، ولو تفاوت زمان باعث شده. اینو بگم که نگید خب زمان تفاوت کرده، من که نمیگم زمان تفاوت نکرده، خودم توضیح دادم زمان تفاوت کرده، اما بحث سر اینه که مگه زمان تفاوت کنه حق تشریع میاره؟ مگر حق تشریع میاره؟ اینه که آقایان در بحثی مثل مالکیت فکری، در بحث شرکت ها باید ببینیم اغلا رو چه صندلی نشستن. ان الاغلا یا الاغلا یصححون هذا الاعتبار، که جناب صاحب عروه میفرماید اغلا شخصیت حقوقی اعتبار میکنن، درست؟ اغلا برای شخصیت حقوقی زمان قرار میدن، اغلا برای شخصیت حقوقی مالیت قرار میدن. یه دفعه کسی اینو میگه، بعد میگه که اغلا قرار دادن و شارع هم امضا کرده. خب این که حرفی نداریم، این که اشکال نداره، اما بحث سر پدیده های جدیده که نمیتونیم احراز امضا بکنیم از زمان صدر اسلام. من تو پرانتز بگم، حالا یه نفر بگه احراز امضاش لازم نیست به شخصی باشه، به مناطقی باشه، حرف آقای صدر، یا بگیم چون شارع میدونسته آینده اینطور میشه و رد نکرده، مثل علم غیبا بگیم همین امضا حساب میشه، که مرحوم امام خمینی این حرفو میزنه. یه حرفی هم دوستان ما داریم که میگیم بعضی از بناهای عرف و اغلا نشأت گرفته از عقلشونه و اون بنا و تأسیس تجسم درک عقله، و اگر این طور باشه میدونی که درک عقل امضا نمیخواد. اگر یه پدیده ای رو امروز عقل ما درک کنه، لازم نیست چراغ قوه بیاندازیم بریم صدر اسلام پیدا کنیم، چون عقل خودش از اسناد چارگان است. ولی فرض رو بر این بذارید که این سه تا راه خلاف مشهوره، خلاف مشهوره، اگه یا بعضی وقتا از این سه راه نمیتونیم بریم، همین مالکیت فکری رو من بهتون بگم، من مفصل بحث کردم در مقابل کسانی که میگن عقل ما میگه، میگم اینجا کجاش عقلیه، هنوزم مسئله اختلافیه. بگیم که مناطن امضا کرده، خب باید یه چیز پیدا کنیم. اون حرفی هم که مرحوم امام خمینی میگه که امضاش به علم غیب و اینا، که ما مفصل در فقه عرف رد کردیم، حتی پسر ایشون آقا مصطفی هم قبول نمیکنه. میخوام عرض کنم اینطور نیست که ما دل خوش باشیم به اون راه ها بگیم همه رو درست میکنه. اینه که آقایان هر جا پای بنای و عقلامیات اگر بیتونیم برسونیم به صدر اسلام، خب مهم نیست که عقلا قانون گذاری کرده باشن یا موضوع سازی و موضوع زدائی کرده باشن، اما جاهایی که وحول اکثر الاکثر که نمیخواد بره به صدر و نمیتونیم برسونیم به صدر، باید بینیم از کدام قبیله. حالا من به شما عرض میکنم اون موردی که صاحب عروه فرمود که به وفور ما در شرکت باید ازش استفاده کنیم، از موارد تشریع که اعتبار نداره، از موارد موضوع سازی و موضوع زداییه که اعتبار داره. البته خیلی خودتون درگیر موضوع سازی موضوع زدائی نکنید. اگر غیر تشریع باشه، اگر غیر تشریع باشه برای ما مفیده. حالا ممکنه مثلا تو قالب موضوع سازی موضوع زدائی نگنجه، گرچه الان من ذهنم جایی نیست که نگنجه و نره، ولی میخوام دست شما رو باز بذارم. ما در هفته آینده انشاءالله، هفته آینده درسی بپرسید از مسئولین مدرسه که هفته، چون دو هفته تعطیله به مناسبت دهه سفر، منم برنامه دارم که برنامه دیگه ای دارم، طبیعتاً برنامه مون تعطیل میشه برای بعد، منتها در دو هفته آینده دوست دارم فکر کنید، یعنی هفته سوم در واقع، یکی همین که ما اینجا دیگه طرح سوال نکنیم، امروز طرح سوال کردیم که خوب شسته بشه. بازم تقاضا میکنم دوستان اون چند صفحه فقه و عرف رو ببینید و اون 41 جلسه رو اگر بخواد رو صفحات ببینید، مکاسب محرمه، من این بحث رو در مکاسب محرمه آوردم، از بله صفحه بله فکر کنم 595 به بعد باشه، 595 الان اولین صفحهش دستم نیست، این حدوده تا میره صفحات بله نخه دست نوشته است، رو سایت دارم آدرس میدم، مکاسب محرمی خودم رو دارم میگم، خیلی شیخ که بحث نداره بزرگوار، بله بحث مالکیت فکری رو شیخ نداره، بله علی حال من آدرس دادم سال تحصیلی 88-89 آخرش و 89-90 اولش، یعنی 41 جلسه. در هر صورت رو سایت هست، میتونید مطالعه کنید. بحثا ادبیات داره ولی من به این شسته رفتگی مطمئن نیستم. و دوستان یه چیزی که ما تو شرکت خیلی باش کار داریم، بحث چیز هست، بحث حوزه اختیارات فقیهه. حالا فقیه که میگم با واسطه یا بی واسطه، اونجایی که خود فقیه دخالت کنه، اونجایی که حکومت اسلامی باشه، فقیه در رأس هرم باشه و قوانین رو از طریق حالا شورای نگهبان و این نهادها بگذرونن، اینا چه مقدار میتونن دخالت کنن. حساستون کنم آخرین جمله درس امروز، دوستان این مسئله میدونید گذشته ها رو هم به خودش کجا مشغول میکرده، سوال میکنم این بحثی که الان ما امروز داریم کجا فقها ها رو ابتدا نمیگم دقیقا منطبق با بحث ماست، الان مثالشو میزنم براتون، بدونید کجا فقها ها رو درگیر میکرده. اونجایی که میخواستن بگن هر شرطی جایزه الا شرطن احل حرامن یا حرم حلالن، اونجا بحث میشه که کدام شرط شرط تشریعیه محلل حرام و حرامه، برعکسش کجا اشکال نداره. الان شما ببینید مگه بی لازم نیست؟ ما شرط میکنیم حق فصل رو، میگن اشکال نداره. خب شما در واقع دارید با شرطتون بیع لازم و جایز میکنید. خب یه نوع قانونگذاریه، یه نوع جعل حق. منی که حق ندارم، شارع گفته حق نداری، حق برای خودم قرار میدم. اگر شارع گفته بود هر کس هر کار دلش میخواد بکنه مشکل نبود، مشکل اینه که مواردی داریم که شارع اجازه نمیده. یک کسی بخواد اسقاط برخی حقوق بکنه میگن جایز نیست. اگر مکاسب رو به خود مراجعه کنید، همین چاپ کنگره جلد 6 از صفحه 26 تا 29، آقایون خواندید میدونم، مباحثم کردید، مطالعه هم کردید، اما با این نگاه امروز که من بهتون دادم یه بار دیگه اینجا رو بخونید. این چند صفحه یه پایان نامه هستا، واقعا یه پایان نام است که ما چجور بگیم. مثلا ببینید مرحوم شیخ میگه اگر باب مباهات و مستحبات و مکروهات باشه با شرط میشه جابجا کرد، اگر واجبات و محرمات باشه غالبا نمیشه، اغلب نمیشه. چقدر بس عاجزه. اولا چطور در واجبات و مباهات و مستحبات و مکروهات میشه؟ مگه اونا حکم شرعی نیست؟ بسیار خوب، اونو قبول میکنیم. بعد میگید و هازا نظیر و اغلب الواجبات و المحرمات. خب اغلب که به درد ما نمیخوره، چون سوال ما رو حل نمیکنه. به همین خاطر بعد جناب شیخ آخر کار میگه انما الاشکال فی تمیز مصداق احدهما عن الاخر فی کثیر من المقامات. یعنی واقعا بعضی جاها فقیه هم میمونه که بگه این شرط خلاف کذا هست یا نه. اگر یه مرد ازدواج کرد برای زنش حق طلاق قرار داد، نه که بگه از طرف من خودتو مطلق کنا، یا زنه بگه من به شرطی ازدواج میکنم که حق طلاق داشته باشم، وقتی هم طلاق میدم از طرف شوهرم خودم حق طلاق داشته باشم. داد همه در میاد. خب چطور در میاد؟ این با اونجایی که میگه حق فصل داشته باشم در بیاد چه فرقی میکنه؟ واقعا آقایان جای کار داره. میخوام بگم این بحث ما اونجام خودشو البته به یه شکل دیگری نشون میده. خب یه مقدار طولانی شد ولی بحث رو ختمش کنم. انشاءالله هفته آینده درسی ما دو تا موضوع، یکی تصمیم بگیریم راجع به مورد که قانونگذاریست یا تصرف موضوعیه، دوم بحث همون اختیارات فقیه رو در احکام وضعی. راجع به این قسمت دوم فقه و مصلحت من وارد شدم. اگر گستره حکم حکومتی، حکم حاکم، آدرسش دیگه همینه، راحت پیدا کنید. اگر مطالعه کنید نباید بدون بهره باشید. الحمدلله رب العالمین. یکی از آقایون نوشتن که بله، خود این کسانی که مالکیت فکری رو قبول ندارن کتاب خیلی خیلی زیادی تعلیف کردن. بله همینطوره. بله حالا من نخواستم بگم که اصلا اون دخالت داره، اولا گفتم یه شوخی بکنم، ولی خب گاهی شوخی ها یه حظی از جدم داره. نوشتن که کتاب فقه عرض خودتون رو میتونید به ما یا مؤسسه مطالعه کنید، اینو با جناب آقای آخوندی هماهنگ کنید. الحمدلله رب العالمین.
دست شما
درد نکنه. خواهش میکنم. سلامت باشید. اینا آقای آخوندی ظاهرن دستش کنید. آقای ظاهرن یه قولی از ما گرفتن.
درست خیلی خوب بود.
خوب بود.
مشکل پیش نمیرم.
خدا رو شکر.